بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. در این فراز از دعای مکارم الاخلاق سه درخواست از خداوند سبحان شده. درخواست اول در مورد اصلاح عیوبی است که مورد عیب‌جویی قرار می‌گیرد. توفیق اصلاح عیوب، صفات ناپسند. خصلتن تعاب منی بار الله، هیچ خصلت ناپسندی را وا مگذار مگر اینکه اصلاحش کنی. هر صفت بدی که دارم این رو اصلاح کنم. ولا عائبتن اؤنب بها، هیچ عیبی که مایه سرزنش هم می شود این هم وا مگذار جز این که پسندیده اش کنی. و لا اکرومتن فیین آقصتن، هیچ خوی پسندیده ای که در من ناتمام است رو مگذار مگر این که کاملش کنی. درخواست اول توفیق اصلاح عیوبه. درخواست دوم درخواست اصلاح عیوبی است که مورد سرزنش مردم قرار میگیره. درخواست سوم تکمیل صفات ناقص هستش، صفات خوبی که ناقص هست در انسان. اصولا فلسفه وحی و نبوت یکی از مهمترین فلسفه های وحی و نبوت تزکیه نفس، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، همین اصلاح عیوب، یعنی این صفات زشت رو از انسان جدا کنه، پاک کنه انسان رو. یا بعد از 11 قسم خداوند سبحان می‌فرماید و شمس و ضحاها تا اونجا که قد افلح من زکاها. فلاح یعنی از ظفر و بالمتو، کامیاب شد هر کس که چی؟ هر کس این رو تزکیه کرد، این عیوب رو از خودش دور کرد، اصلاح کرد خودش. خب حالا با دعا مسئله حل میشه. قبلا عرض کردیم دعا یک رکنه برای اصلاح عیوب، ولیکن در واقع دعا در کنار مسئولیت کارساز هست. انسان باید هم خودش تلاش کنه که عیوبش رو اصلاح کنه و هم از خدا بخواد کمکش کنه در این راه موفق باشه. برای اصلاح عیوب، برای اینکه دعا مستجاب بشه، قبل از هر چیز انسان باید عیب خودش رو بشناسه. انسان به دلیل اینکه حب ذات داره، انسان از خودش خوشش میاد، میخواد چیکار کنه؟ عیبهای خودش رو نمیبینه، نمیتونه ببینه. به طور طبیعی انسان عیبهای دیگران رو میبینه، انسان یک عیب کوچیک دیگری رو میبینه، ولی عیبهای بزرگ خودش رو چیه؟ متوجه نمیشه. مثال معروفی است که کاه رو در خاشاک رو در دیگران میبینه، ولی که کوه رو در مورد خود، عیبهای بزرگ رو در مورد خودش چیا میکنه؟ مشاهده نمیکنه. اولین نکته در اصلاح عیوب انسان پیدا کردن خود عیبهای. هر کس تلاش کنه ببینه که چه عیبی داره. هیچ کس تالو شده که انسان بیاد خودش فکر کنه ببینه که من آیا عیبی دارم یا نه؟ میگه هرچی فکر میکنم میبینم من هیچ عیبی الحمدلله در وجودم نیست، هم حرفام درسته، هم کارام درسته، همه اینجوری تصور میکنه، چون این حب ذاته دیگه، حب ذات غروره. از امیرالمومنین علیه السلام روایت هست میفرماید ابصر الناس من ابصر عیوبه و اقلع عن ذنوبه، بیناترین، بصیرترین، با بصیرتترین انسان ها اون انسانی است که عیب خودش رو ببینه و وقتی دید اون وقت خودش اصلاح کنه و عقل عن ذنوبه، عیب ها و ذنوب خودش رو چیکار کنه؟ اصلاح کنه، از ریشه کن کنه، ریشه ذنوب رو ده. چون این عیب های نفسانی است که ریشه گناهان هست، که عقل از ذنوبه یعنی اشاره میتونه به همین معنا باشه که اگه انسان بخواد گناه نکنه باز اون ریشه گناه که چیه، صفات زشته، اینها رو ریشه کن کنه و دیگه گناه خودش به طور طبیعی پدید نمیاد. بنابراین انسان برای اینکه دعا مستجاب بشه قبل از هر کار باید یک کاری کنه، عیبهای خودش رو پیدا کنه. خداوند این توفیق رو به ما عنایت بفرماید. صلواتی بفرستید. صحبت در تضعیف و یا توثیق سهل بن زیاد آدمی رازی بود. خیلی خلاصه دیگه عرض کنیم بلکه امروز بتونیم بحث رو جمعش کنیم. چهار وجه برای تضعیف آقای سهل مطرح شد، اخراجش از قم به وسیله احمد بن محمد بن عیسی، تحمیقش توسط آقای فضل بن شازان، تضعیف ابن قزائری، تضعیف نجاشی، اینا رو پاسخ دادیم. پنجمین وجهی که برای تضعیف سهل بن زیاد ذکر شده مطلبی است که شیخ طوسی که از بزرگان فقها و رجالیون هست، ایشون در دو تا از کتابهاش در مورد آقای سهل بن زیاد مطرح کرده. یکیش کتاب الفهرستش هست که در اونجا میگه سهل ضعیفه دیگه، اون دروغگو هست و نمیدونم اخراج اینا رو نمیگه، فقط همین اکتفا میکنه به این که سهل ضعیفه. و یکی هم در کتاب استبصار هست که خدمتتون عرض کنم کتاب روایی است، میگه که در اونجا میگه عمل خبر الاول جلد سوم استبصار صفحه 261 فراویه ابو سعید الادمی، همون ابو سعید کنیه سهله، و هو ضعیفون جدن، اینجا یه جدن هم اضافه میکنه، اند نقاد الاخبار، اینو به دوش دیگران میدازه، خودش نمیگه، من ضعیفش میدونم، میگه نقاد اخبار اینجوری میگن، یا نقاد الاخبار، اند نقاد الاخبار. وقد استثناه ابو جعفر ابن بابه آی ابن ولید در رجال نوادر الحکمه، که حالا اینو بعداً هم یکی از وجوه ضعف ذکر میکنیم، اینم استثناء کرده که بالاخره خودش چیزی نمیگه، میگه اینا اینجوری میگن. خب اینو چی بگیم در مورد تضعیف شیخ طوسی چه جواب میشه داد؟ اولا خیلی همچینشون مثل قبلی ها که عرض کردیم سفت نگفته، دروغگو و نمیدونم تون صحبت نکرده، مسئله اخراجش هم باز مطرح نکرده و میشه گفتش که از خود عبارت معلوم میشه خیلی قاطع نیست شیخ طوسی. علاوه بر این ایشون در کتاب تهذیبش حدود 431-37 روایت از ایشون نقل کرده. خواه اگه آدمی که ضعیف هست یا احیاناً دوگو هست و اینها، که یا آدم شیخ طوسی که حالا بعد میگه دیگران هم همینجوری بوده، خیلی روایت از سهل نقل کردن. و علاوه بر این بر اساس بعضی از روایاتش فتوا داده شیخ طوسی. خب اگه آدم روایتش قابل قبول نیست، پس چطور بر اساس روایتش فتوا داده میشه؟ مثلا در جریان در تهذیب جلد 5 صفحه 327 در روایت نقل میکنه محمد از محمد بن یعقوب عن عدت الاسا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن علی بن حمزه عن ابو الحسن السلام که اون روایت رو نقل میکنه که حال روایت رو نمیخوایم بخونیم، بعد طبق این روایت فتوا میده. و همچنین روایت زیادی اینجا نقل شده که حالا من اگه بخوام همه روایت رو بخونم وقت جلسه گرفته میشه، چون در روایات فراوانی نقل کرده بدون اینکه چیزی دربارش بگه که به این صحت ضعیفه بر اساسش فتوا داده. خب اینم قیه قرینه. و از این مهمتر انشاءالله در بخش توصیقاتش توصیقات سهل خواهیم گفت که اصلا شیخ طوسی در کتاب رجالش که ممحض هستش این کتاب در رابطه با جرح و تعدیل جو توصیقش اصلا کرده ایشون، حالا اونو در بخش توصیقات خواهیم خوند که معلوم شه از این نظرش از این حرف برگشته یا مثلا اینجا ضعیف گفته اونجا نظر دیگران رو نقد کرده اونجا نظر خودش رو گفته. به هر حال شیخ طوسی در کتاب رجالش بعداً خواهیم گفت که اصلا توصیق کرده، تصریح میکنه که این آقای سهل بن زیاد چیه، ما آدم موثقی هست که اینا رو بعداً توصیق بعد کتاب رجالشون بعد از این دوتا که میگیم اونجا عرض خواهیم کرد، کتاب رجال رو بعد از این کتاب نوشه. کدومو فتوا داده؟ هیچی نگفته، نگفت چیزی نگفت. نه اینطور که حالا من دیگه نرفتم ببینم، میگن غیر از این روایت اصلا در باب روایت دیگه نیست طبق این فتوا داده. اصلا این که میاد طبقش نقل میکنه هیچی نمیگه و فتوا هم میده خودش قرینه این است که قبولش داره. این پنجمین دلیلی که ذکر شده و جوابش، یکی همین که تو صرف مرحوم شیخ طوسی هم بود، تضعیف ابن ولید هست. آقای محمد ابن احمد ابن یحیی، بله ششمی میشه، بله ششمی میشه، که آقای ابن ولید محمد ابن ولید محمد ابن احمد ابن یحیی که به استاد صدوق بوده، ابن ولید این استاد ابن رابعه بوده شیخ صدوق، خدمتتون میکنم عرض کنم که ایشون فرموده است که یک کتابی هستش به نام، قبلا هم من در بحث نماز جمعه بود در تاریخ 3/7/91 اونجا به این سایت مراجعه کنید، در اونجا این مطلب رو یه مقدار توضیح هم دادم که کتاب محمد ابن ولید کتابی داره به نام نوادر الحکمه که خیلی مطالب مختلفی توش هست، ولی الان نیستش، این که مثل مدینه العلم صدوق الان این کتاب در دست ما نیست. اونجا استاد صدوق که آقای ابن ولید باشه گفته که این اسنادی که در این کتاب هست همه درست هست، این یعنی کسانی که راویان این کتاب درست هستن، به استثنای حدود 25 نفر رو میگه، به استثنای 25 نفر که یکیش هم سهل ابن زیاد هست، گفته بقیهشون رو توصیح کرده، گفته اینها افراد موثقی هستن الا این 25 نفر. که حالا این 25 نفر چی هستن؟ آیا ضعیفن یا ضعیف هستن؟ دیگه چیزی نگفته، ولی گفته غیر از این 25 تا اینها موثقن، یکیش هم سهل ابن زیاد آدمی از ایناست. ای اونجا ما عرض کردیم که بعضی دیگر هم ایشون گفته که بعد دیگران توصیقش کردن و اینجور نیستش که همه افرادی که ایشون استثناء کرده آدمهای چی باشن؟ ضعیفی باشن. تو اسناد کتاب نوادر هستن، تو اسناد کتابش هستن، که حالا اونجا هم باز توضیح بیشتری دادیم. علاوه بر این مرحوم آیت الله خویی ایشون می‌فرمایند التحقیق ان استثناء ابن ولی لا یکشف عن جرح و قطع فی نفس الرجل. ایشون هم که یکی از رجالیون معاصر ما هست میگه این تضعیف این آقای ابن ولید این در قطع و جرح کسی این چیزی رو اثبات نمی‌کنه. حالا بحث اینجا خیلی زیاد هست، من اگه بخوام بحث کنیم دیگه از حوصله جلسه بیرون هستش. این حالا دیگه همین مقدار کافی هستش. اینم تضعیف ایشون هم مشکلی ایجاد نمی‌کنه. هفتمین نکته‌ای که در خدمتتون عرض کنم در تضعیف این آقای سهل گفتن، بعضی از بزرگان شهادت دادن که ایشون اصلا شیعه نبوده، اصلا عامی بوده. آقای مرحوم فاضل آبی که در از علمای قرن هفتم بوده، در سال 672 زنده بوده، در کتاب کشف و رموز یه روایتی رو از سهل نقل میکنه و اونجا میگه که سند این روایت ضعیفه، چرا که سهل ابن زیاد عامی و ابن شمون غالی است. دو نفر تو سندش هستند، یکی سهل ابن زیاد، یکی ابن شمون. میگه یکیشون غالی، یکیشون هم عامی هست و روایت کنار گذاشته. این هم یه حرفه، میگه بله، میگه هی از ضعیف السند، ضعیفت السند، فإن سهل ابن زیاد آدمی عامیون و ابن شمون غالم، فهی مطبوع. روایت رو اینجوری رد میکنه در کتاب کشف الرموز جلد دو صفحه 650 از جناب شد. خب فاضل آبی، بعد حسن ابن ابی طالب یوسفی معروف به فاضل آبی، اینم بله با الف خدمتتون عرض کنم که اینم هیچ کس دیگه حرفش رو تایید نکرده. اصلا ایشون شیعه است بنده خدا، دیگه حالا اونم که میگه میگه قالیه، اصلا یکی میگه قالیه انقدر شیعه است که اصلا افراد درباره امام ها میکنه، یکی اومده گفته اصلا نیازی به زنی ازش. این اصلا معلوم نیست ایشون چه سندی داشته، چه دلیلی گفته. بعد البته بعد ازشون هم یه تعداد دیگه از آقایون گفتن، ولی اولین کسی که گفته عامی هست اینه، ولی اصلا این قابل قبول نیستش. این معلوم نیست چه دلیلی دارن. نه نه، رجالیون همه که میگن، اونا که میگفتن قالی هست، یعنی اصلا رجالی نیستن. خدمتتون عرض کنم که خب پس این هفتا قرینه که همش رو جواب دادیم اجمالاً. البته اگه هر حال همین که گفتیم، همین که الان عرض میکنم، میخوام جمع کنم قضیه رو، ولی اگه بخوام تفصیل بدیم یه هفته دیگه واس ما درباره فقط سهل ابن زیاد حرف بزنیم که دیگه شاید حوصله نداشته باشیم. اولا اما دلیل واسه حالا این بالاخره تضعیف ها رو ما از کار انداختیم با این بیانی که عرض کردیم، این تضعیف هایی که شده بود اینها کارایی ندارن. و اما چی؟ و اما شواهدی که اصلا موثق، نه تنها ضعیف نیست آقا، این آقا آقای سهل ابن زیاد، این همشهری ما، آدم موثقی بوده آقای سهل ابن زیاد آدمی. یکیش اولین شاهد موضع شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در این مورد هستش که ایشون البته صریحاً چیزی نگفته شیخ مفید درباره سهل، ولیکن از فهوای کلامش استفاده می شود که ایشون سهر رو موثق می دونه. ایشون یه روایتی رو نقل می کنه خدمتتون عرض کنم در رساله عددیه خودش که بله در رد جناب صدوق، ایشون شیخ مفید یه بعضی از نظریات این آقای شیخ ابن عابر رد کرده و اونجا یه حدیثی از حذیفه ابن منصور که در سندش محمد ابن سنان هست ذکر میکنه و محمد ابن سنان رو ایشون تضعیف میکنه، رد میکنه و سپس حدیثی رو میاره که سندش اینجوره: محمد ابن یحیی عن سهل ابن زیاد ده آدمی عن بعض اصحابه عن صادق علیه السلام، با اینکه روایت مرسل هست که بعد این اصلا هیچی در مورد سهل ابن زیاد نمیگه. اونجا محمد ابن سنان رو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. که در ما محمد ابن سنان رو هم توی یه بحث دیگه عرض کردیم که از نظر ما این در تحقیق این محمد سلمان روایتش قابل قبول هست، ولی چند ایشون راجب سهل چیزی نمیگه، راجب سهل ابن زیاد مطلبی رو نمیگه. بله، در کتاب اختصاص هم باز از محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه و میگه من نامه از ابوالحسن اسدی را برای موسی بن محمد ابن موسی بن متوکل بردم، او به من گفت سهل ابن زیاد آدمی بر من نقل کرد که وقتی عبدالله ابن مغیره کتابش را نوشت به یارانش وعده داد که اون را در گوشه از مسجد کوفه برایشان بخواند. هنگامی که یاران برای شنیدن کتاب آمدند، برادر او که از مخالفان بود نیز آمد نشست. عبدالله ابن مغیره به یارانش گفت امروز بروید، برادرش گفت کجا بروند، من نیز برای چیزی آمدم که ایشان آمدند. عبدالله گفت ایشان برای چه آمدند؟ برادرش گفت بی برادر، در خواب دیدم که ملائکه از آسمان فرود می آیند. گفتم ملائکه برای چه فرود می آیند؟ گوینده ای گفت فرود می آیند تا کتابی که عبدالله ابن مغیره نوشته است من نیز برای همین بشنوند، من نیز برای همین آمدم، به سوی خداوند توبه کردم. پس عبدالله خوشنود گردید. که محدث نوری بعد از نقل این مطلب میگه بر کسی پوشیده نیست که نقل چنین پیش آمدی از زبان این بزرگان و اجلا از طریق سهل ابن زیاد دلالت بر اعتمادش میکنه. ولی کن یه اشکالی اینجا هستش که اصلا انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید اینجا مسلم نیست، اینم توجه داشته باشید. این از استدلال شده میگه، ولی که حالا اینو ما خیلی نمیتونیم روش اختصاص. بله روایته، کتاب روایی، بله کتاب روایی. ولی که الان همین میخوام میگم تضعیف نکردن، تضعیف نکردن. حالا غیر از شیخ طوسی هم حالا میگم این بزرگان دیگه هم فتوا دادن، حالا اون خیلی هستش. حالا میگم عرض میکنم دومین قرینه ای که شاهد صدق اینجا دیگه، اون حالا فقط یه قرینه ای بود مال شیخ مفید، بر دومین اختصاص بود. بله خدمتتون عرض کنم که دومین دلیل توثیق شیخ طوسی است. ایشون در کتاب رجالی خودش، بله در کتاب الرجال صفحه 375 ایشون میگه که بله شیخ چیز میگهد، بله میفرماید در کتاب رجالش اصلا صریحا توثیق کرده این آقای چی در همین آدرسی که دادیم، ایشون توصیح کرده سهل ابن زیاد الادمی، عبارتش اینه. بله در این کتاب رجالشون سه بار اسم ایشون رو آورده، یه بار در میان رجالی که امام جواد علیه السلام از روایت شده که این در همون صفحه 375، یکم در زمره یاران امام هادی نقل میکنه 387 همون کتاب، یه بار هم از عنوان از یاران امام عسکری یاد میکنه که در مرتبه دوم او رو توصیف کرده، میگه سهل ابن زیاد آدم یکن ابا سعید ثقتون رازی، توصیفش کرده ثقتون رازی، اهل شرره رازی یعنی با شرعه. خدمتتون عرض کنم که حالا اون وقت بعد اینجا یه بحث مفصلی شده که آیا با این توثیقش با اون تعارض میکنه، من دیگه وارد این بحث باز نمیشم، اینجا هم بحث باز زیاد هستش، اگه بخوایم معطل بشیم مطلب خیلی هستش. دلیل قرینه بعدی که خدمتتون عرض کنم که دلالت بر توثیقش میکنه که این خیلی مهم هستش، این قرینه سوم که عرض میکنیم خیلی مهمه، کثرت روایات سهل ابن سعد زیاد هست. در کتاب‌های حدیثی محدثین دست اول مثل کتاب شیخ صدوق، مثل کافی، مثل شیخ طوسی، شما این کتب اربعه رو که ملاحظه کنید روایات بسیار زیادی از سهل نقل کردن. این حالا این احصایی کردن 2300 روایت در کتاب اربعه از آقای سهل نقل کردن. خب آدمی که کذاب باشه و نمیدونم قالی باشه و این چی بشه، نمیشه که این همه در این بزرگان اجلا ازش این همه روایت نقل کردن نقل کنن. و یکی کثرت، دو تا اینجا قرینه نمیشه، یکی کثرت روایات صح، یک قرینه چهارم کثرت روایت اجلا از صد، یعنی بزرگان مثل کلینی، مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی، بزرگان هم راویانی که از صح نقل میکنن هم کتابهایی که هست. خب نمیشه که آدمی که واقعا موثق این همه روایت ازش نقل کنن مردم رو بله به گمراهی بندازن. این یه نکته امام دارد که اینم نکته جالبی هستش، در کتاب طهارتشون از امام دارن جلد اول صفحه 259 میفرماید هر چند که تضعیف شده بعضی از آقایون، مثلا نجاشی، اشاره به همون تضعیف نجاشی است، لکنل، ببینید این نکته که امام میگن نکته بسیار مهمی هست، لکنل متتبع فی روایاته یطمئن به وثاقته، اگر کسی در روایات سهل دقت کند مطمئن میشه که آدم موثقی هستش. من کثرت روایاتهی، یک، این خیلی مهمه ها، من کثرت روایاتهی و اتقانها، اینم دلیل دومه، اصلا روایت هم کنم روایت درستی هستش، یعنی هیچ مشکلی نداره روایتش، خواهی اخمی آدم قالی، آدم دروغگو یه روایت عوضی هم نقل میکنه، یه روایت نادرست که قابل قبول نیست با روایت دیگه هماهنگ نیست نقل میکنه. سه تا کثرت روایاتی و اتقانها، دو تا، و اعتناء المشایخ بها، ایشون در همین سه تا یه جملهش سه تا استدلال کرده و هر سه استدلال هم سه تا استدلال محکم بر خدمتون عرض کنم که موثق بودن سهله، کثرت روایات، متقن بودن روایات و چی؟ اعتناء المشایخ، مشایخ حدیث، به او بزرگان حدیث به اون اعتناء کردن. بله، یطمئن به وثاقته فوق ما یطمئن من توثیق اصحاب الرجال، میگه ما از این روایاتی که ببینید از این سه تا دلیل بیش از اون که آقای نجاشی و خدمتون شیخ طوسی و نمیدونم کشی و اینها بگن، اصلا برای کسی که متتبع باشه روایات این رو ببینه بیش از حرف اونها اطمینان پیدا میکنه که سهل بن زیاد آدمی چیه؟ آدم موثقی بوده. ایشون در کتاب طهارت جلد اول صفحه 259 بله، کما رجحنا بذالک وثاقت ابراهیم بن هاشم القمی، مثلا ابراهیم بن هاشم که از در تو سند کامل کلینی زیاد هستش، این میگه ما اونم همینجوری گفتیم، هیچیش که نگفته رجالیون نگفتن این موثقه، ولیکن با دلیل همین متقن بودن روایتشون مشایخ ازش نقل کردن و خدمتتون عرض کنم که کثرت روایاتش ما به همین دلیل میگیم توثیق میکنیم از اجلا میدونیم ابراهیم. و محمد ابن اسماعیل نیسابوری اینم همینجور، راویه الفضل ابن شازان و غیره، ما میفرمان ما عده ای از این آقایون رو توثیق میکنیم که اینها به همین سه دلیل، به همین دلائلی که عرض کردیم توثیق میکنیم اینها. اگر کسی که روایت، اگر یک راوی یک ملاک هست، اینو شما تو ذهن موردتون باشه برای شناخت روایات و راویان، این سه تا دلیل محکم هست، کثرت روایت، اتقان روایت، اتقان اعتنای مشایخ به اونها، این سه تا دلیل محکم هست. نه، شهادت اگر بخواد بده بله، توجه کردین؟ اجتهاد بخواد بکنه ما میتونیم اجتهاد امام نپذیریم، این اجتهاد دیگه، ولی که ما این اجتهاد رو ما هم قبول داریم. اگر کسی الان بسیاری از بزرگان که بزرگان حوزه در حال حاضر و بعضی از افرادی هم که فوت کردن مثلا امین جواد آقای تبریزی و امثال اینها، اینها این خیلی کثرت روایت خیلی دلیل مهمی است. یعنی اجلا نقل کنن، روایت متقن باشه و کثیر هم باشه. این نمیشه، اصلا امکان نداره که یه آدم دروغگو این همه بیان ازش روایت نقل کنه. یعنی عقلیش دیگه، حالا خودتون میتونید اجتهاد کنید دیگه. ما گفتیم شما میگین زمینه‌شو فراهم کنید درس این درس برای اینکه انسان خودش بتونه چیکار کنه، قدرت استنباط پیدا کنه. شما اینجا نه 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 اگه بود کسی جواب میداد. و یکی دیگه از ادله عبارت است از مکاتبه سهل و امام عسکری. نه تو اشکال نیستش دیگه، نه دلایل توثیقه. بله بله توثیقه، توثیق اینا توثیقاست. بله قبلا گفتیم ولی اشاره کردیم اینجا در جزء توثیقه هم هستش که خدمتتون عرض کنم که بله حالت اون چند تا از اینا تو اونم بود دیگه، تو حرف امام وزیر دیگه‌ش هم بود. مکاتبه سهل که سهل ابن زیاد با به وسیله محمد ابن عبدالحمید عطار در نیمه ماه ربیع الثانی سال 255 قمری با امام عسکری مکاتبه کرد و حضرت هم جوابش رو داده. و جالب اینه که این مکاتبه هم درباره توحید هستش، یعنی برخلاف اون چیزی که چی بوده بهش نسبت میدن غالی هستش، که مرحوم صدوق هم در باب ششم از کتاب توحیدش نقل کرده. به هر حال این مکاتبه با امام و جواب دادن امام این خودش یه قرینه هستش برای اینکه آدم درستی بوده، که الان من دیگه بیش از این توضیح نمیدم. و قرینه است، اینا همه شاهده. ببینید اگر کسی بود که آقای احمد امام که میدونست که آقای این بنده خدا رو احمد ابن محمد ابن عیسی اینو بیرونش کرده از خون و حالا اومده که مکاتبه میکنه، امام جوابش میده. سند روایت همونطور که قصد کردیم، سند روایت هم که جواب داده امام به این شخص سند درستی هستش. امام حالا در این قرینه ششم الان نقل میکنیم، امام سهل ابن زیاد در دوران سه امام بوده، این قرینه ششم میشه، این دلیل ششم میشه. ائمه مخصوصا با قلات مخالفت جدی داشتن. یعنی الان شما برید تو همین کتاب دانشنامه امام مهدی هم آوردیم که ادعی رو که مخصوصا اینهایی که غالی بودن رو توقیع دربارشون بشه شد و یا شفاهن یا کتبن یا هر دوش، اینها مثل ابوالخطاب و امثال اینها لعنتشون میکردن، اینها رو از خودشون ترد میکردن. نمی شود یه کسی غالی باشه و بد باشه امام هیچی دربارش نگه. این در زمان سه معصوم بوده، هیچ یکی از این معصومین چیزی ولو با سند ضعیف نداریم که سهل رو چیکار کرده باشن، سهل رو تردش کرده باشن. اینا من خلاصه عرض میکنم. و اینجا میگه که باز این رو مرحوم علامه بحرالعلوم میگه، اگر سهل ابن زیاد آنچنان که میشان میگویند ضعیف و اهل قلوب و دروغ میبود، از ائمه علیهم السلام نکوهش و سرزنشی درباره او میرسید و از گرفتن روایت او نهی و به بازگشت از امر او امر میشد، چنان که در باره سایر مشهورین به ضعف چنین روایت. یه کسی که مثلا 2000 چند روایت از روایت از امام روایت میکنه، اگه آدم ضعیف باشه بر امام واجبه که بگه این دروغگو هستش، دنبالش نرید، این آدم قابل قبول نیست. این آدمی که کتب اربعه این همه ازش روایت نقل میکنن، از سه امام ازش روایت نقل میکنن، خب با امام باز توجه بده که این حرفاش درست نیست. اون که جوابش دادیم دیگه ها. خب بله نه واقعا اعتماد نکرده، چون بعدش تو مرتبه با امام عسکری بعد از اون که بیرونش کرده بعد باش مکاتبه کرده، بازم امام چی نکرده همچی کاری، اصلا برخلاف اون چیزی که احمد ابن محمد جواب داده، انجام داده. و یکی دیگه دلیل هفتم، دلیل هفتم کتاب توحید هستش کتاب توحید که خود نجاشی گفتشون داره، کتاب توحیدش کتاب بسیار خوبی هستش که هیچ مشکلی نداره. اگر غالی بود کتاب توحید قبلا هم این رو ضمن عرض قبلیمونم این رو چیز کردیم، نقد کردیم. بعد و یک قرینه هشتم، یکی از آقای سهل مزیاد یکی از در سلسله روایت کامل زیارات هستش که کامل زیارات در مقدمش گفته هرچی من در اینجا روایت نقل میکنم به سند صحیح نقل میکنم و کسانی نقل میکنم که حالا ادعی هستن. البته راجع به این که این حرف چیه معنوش اینا صحبت زیاد هست، ولی به هر حال در سند کتاب کامل زیارات که قبول میکنم لااقل ادعی از فقها سند روایت کامل زیارات رو میگن کلن روایتش چیه قابل قبول هست. و همچنین در قرینه دیگه در سلسله سند کتاب تفسیر قمی، البته باز در تفسیر قمی هم حرف هست، ولی بالاخره این هم جزء چه دیگه گفتن که اونهایی که در سلسله سند تفسیر قمی هست همش مورد چیه اینو قبول میکنن که همه مورد وسوخ هست. و قرینه دهمی که میگوین شیخ اجازه بودن سهله، سهل بن زید یکی از مشایخ اجازه است، اگر آدم ضعیفی بود نمیمدن ازش اجازه چی بگیرن، اجازه حدیث بگیرن. بله. و بله ثم آقای سید مهدی بحرالعلوم در کتاب فواید الرجالیه جلد 3 صفحه 225 میگه سم معلم ان روایه من جهتهی صحیح هستون صحیحه و این قلنا انهو لیس به ثقتن لکونهی من بله من مشایخ الاجازه لبقوهی فی طبقتهم. بالاخره آیه از ایشون بله حالا این رو اجازه بدید بعد من دقت کنم ببینم که چی میشه. اینو بالاخره جز مشایخ اجازه ایشون شیخ اجازه بودن سهل ابن زیاد رو ایشون از جز مشایخ بله در طب پس مانند سایر مشایخ اجازه که در کتاب های رجالی توضیح نشدن ولی کم با این وجود اخبارشون صحیح. حالا اینو اجازه بدید من بعدن براتون یه توضیح خواهم داد. بالاخره و یه نکته دیگه هم که باز ضمن فرمایش ما هست این رو میشه به دلیل به عنوان دلیل 11 هم آورد که متقن بودن احادیثش هستش. یعنی ما تو روایات صح روایتی پیدا نمی کنیم که متقن نباشه. این تو جنبندی امام بود ولی که اگه بخوام جدا هم بگیم یکی از ادله میشه که اگه کسی بنده خدایی آمده هر چی رو باید برقی میکنه هیچ اشکالی نداره، قبول هم میکنن بهش هم طبقش هم فتوا میدن همونطوری که گفتیم. حالا چرا بگیم که این آدم بدی بوده که چجور آدم دروغگو غلاطی بوده که هر چی رو باید میکنه همش درسته، اینم اتفاقا میگه همش بله همش روایت خوب رو نقل میکنه. بنابراین ما نتیجه ای که میخوایم بگیریم این است که به نظر ما از الامرو فی سهله سهلون بله از سهلم به قول حضرت امام میگه که کشون خیلی میگه مثلا ما امام که فرمود که چی ما بیش از اون که رجالیون بگن از این سه دلیلی که گفتیم اطمینان پیدا میکنیم. حالا بعضی از ادله ای که اواخر ذکر کردیم ممکنه فقط به عنوان قرینه بس کامل و زیارات و تفسیر قمی و بعضی مشایخ اجازه این چیزایی که گفتیم اون به قرینه باشه، ولی کم این سه تا دلیلی که عرض کردیم یکی تو فرمایش امام هست کثرت روایات، اتقان روایات و نقل کردن اجلا از این بزرگوار، این قطعا میتواند با انسان خودش میتونه هر کس این ببینه میتونه توصیه کنه سهر را. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.